یک سوالی مربوط به درس دیروز شده، چون میخوایم وارد بحث جدید بشیم. من این سوال رو مقدم کنم. نوشتن که در مورد گرفتن عرش، اگر کسی سوال کند چرا این مقدار عرش از من گرفتی، به راحتی میگوید چون شارع گفته. یعنی حتی شارع برای عرش حد و مرزی را بیان نموده، حالا کمی کم و زیادی کردنش به عهده خودمان گذاشته. پس قول مشهور صحیح است. ببینید، بزرگواری که این سوالو کردن، اگر بگم تو خود سوال یک ناهمسوییه، میخوام دقت دوستمون رو بالا ببرم. اول میگن که چرا این مقدار از من گرفتی، به راحتی میگه چون شارع گفته فرموده، یعنی حتی شارع برای عرش حد و مرز بیان نموده، حالا کمی کم و زیاد کردنش به عهده خودمان گذاشته. خب اگر شما میتونید بگید اینی که الان من دارم میگیرم مثلا 10 میلیون، این 10 میلیون رو شارع فرموده، پس دیگه چرا دوباره میگید به عهده خودمون گذاشته؟ نه، اینجوری نیست. ببینید، اگر بگن چرا عرش میگیری، بگیم شارع فرموده، این درسته. اما سوال، مطلب دیروز ما راجع به اصل عرش نبود، راجع به چی بود؟ شیوه رسیدن به عرش، شیوه رسیدن. این شیوه که دیگه شارع نفرموده بود، ولذا اگر بگیم شارع این شیوه رو فرموده، یفرز الحر ابدا ثم من نمیدونم یا قبوم، همون فرایند دیروز، این درست نیست. ما اینو به شارع نسبت نمیتونیم بدیم، دقت داشته باشید. بله، تکرار میکنم، شارع مقدس فرموده عرش، ولذا جالبه، ممکنه یه کارشناس یه مقدار تعیین کنه، یه کارشناس یه مقدار دیگه، اختلاف باشه، اما دیگه مقدار رو نمیتونیم به شارع نسبت بدیم. میخواد براتون یه مثال دیگه بزنم. شارع مقدس فرموده من هر جا حد مشخص کردم، حد، هر جا حد مشخص نکردم، تعذیر، و تعذیر به ید حاکمه. حالا اگر حاکم تعیین کرد 15 ضرب شلاق، میتونیم بگیم شارع تعیین کرده 15 ضرب شلاق؟ بله، این در چارچوب شرع خارج از شریعت نیست، اما این عدد ذهن حاکمه، حاکم اینو ممکنه مثلا قاضی کاشان بگه 20 ضرب شلاق همین جرمو، قاضی قم بگه 15 ضرب شلاق. بله، در کل میتونیم بگیم شارع مقدس تعذیر دارد و این تعذیر خلاف شرع نیست، چون خودش قرار داده. اما دیگه مقدار رو دقت بفرمایید، اینا شیوه های اجرایی تابع سلیقه است. البته چیزی که شارع قبول داره، اینم معلومه، خلاف شرع نکرده این قاضی. بگذاریم، انشالله که مسئله حل شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، دیروزم وارد شدیم، ولی خب نتونستیم کاملش بکنیم بحث رو، وارد بحث ثمره چیز میشیم، ثمره بحث اقتضا، ثمره بحث اقتضا. اولین کاری که آقای ما اینجا میکنیم، اول خب کلام محقق خراسانی رو میخواد بخونیم که یه پایه بشه. با من همراهی کنید، صفحه 430 شماره 1-5-5. خب اینا بحثو داره مدیریت میکنه این شماره ها، فی ثمرت القول بالاقتضا و عدمه، اقتضا و عدم اقتضا. ذکروا ثمرتن للقول بالاقتضا و عمله به عنوان یک ثمره، فرمودن فساد العبادت و عدمه. گفتن اگر قائل به اقتضا بشیم عبادت میشه فاسد، اگر قائل نشیم به اقتضا عبادت فاسد نیست. درسته؟ یه آقایی وقتی که باید مسجد رو پاکیزه کنه یا اداء دین بکنه میشینه نماز خوندن، نماز ضد ازاله است دیگه. ما چند شب پیش یه جلسه ای داشتیم که با ساعت 6:30 تو جلسه باشیم، حساب کردم ما نماز مغرب رو خوندیم با دوستمون که میخواستیم بریم برای جلسه، حساب کردم دیدم اگر بخوایم نماز عشاء رو بخونیم خب نه این همون مقدار نماز عشاء اون جلسه تأخیر میفته، مثلا 5 دقیقه میشه دیگه، حالا خیلی تندم بخونی 5 دقیقه 4-5 دقیقه میشه دیگه. بعد این بحث بود که آیا ما الان وضع نمازمون چی میشه و از اون بعد جلسه منتظر جلسه. حالا در نظرم بگیرید که مثلا جلسه یه پولی هم بدن که آدم بشه اجیر، میشه اجیر خاص دیگه. اگر کسی که اجیر خاصه بره یه کار دیگه انجام بده، اجیر خاص اصطلاحی تو فقه نگاه کنید برای یه کاری اجیره، این کارو نمی کنه میره سراغ یه کار دیگه. اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از فساده، این نماز میشه خلاف، نماز میشه حرام، حرام که شد میشه فاسد. از اول میام سراغ حرمت، از حرمت میام سراغ فساد. آقای آخون فرمودن این ثمره قول به اقتضا است و انصافا ثمره کمی نیست. بله، یعنی اگر تا ساعت 9 هم مثال بزنیم بازم این مسئله مثال داره. آقای آخون اینو به عنوان ثمره ذکر کرده و محکم هم پاش وایساده به عنوان ثمره. منتها نکته‌ای که هست میدونید اینه که ممکنه کسی قائل به اقتضا نشه. ببینید آقایون، من در دور اول که بحث رو دنبال کردم دیدم چند تا سوال از همون اول باید ما مطرح کنیم. جالب اینه که من دیشبم که نوشته هامو نگاه میکردم پریشب، دیدم اون موقع هم از همون اول این سوالات رو ما مطرح کردیم. اولین سوال که دیروز اشاره کردم اینه که آیا ثمره در باب ضد خاص هست فقط یا در باب ضد عام هم این ثمره جاریه؟ یعنی از الان آقایون چراغ قوه دستتون باشه، چراغ قوه حساسیت، که ببینیم بعدن این ثمره در فقط ضد خاصه یا در ضد عام هم پیاده میشه. ما اینجا بعضی از بزرگانو داریم که تسری میکنن میگن ثمره فقط در ضد خاصه و الا ضد عام، شما قائل به اقتضا بشید یا نشید لا یترتب بر این نزاع ثمره‌ای. حالا من بر میگردم، بذارید سوالات رو تو ذهنتون ردیف کنم، به قول خودمون لیست خیس بخوره بر میگردیم، همین امروز بر میگردیم. سوال دومی که مهمه اینه که آیا این بحث به این مهمی با بیش از 1000 سال عمر فقط در عبادات یا در معاملاتم جاریه. یعنی اگر اون چه که ما امر شدیم بهش، اون چه امر شدیم معامله بود، و اون چه که ضد این هست بازم از معاملات باشه، آیا در اینجا هم ثمره ظاهر میشه که بگیم مثلا معامله باطله، یا ثمره ظاهر نمیشه فقط مال عباداته؟ عجله نکنید، برمیگردیم، همین امروز برمیگردیم. سوال سوم اینه که آیا ثمره منحصر در همینه که مثلا کفایه فرموده، یعنی تیتر مطلبش فساد عبادت، حالا اضافه کنید و معاملات، یا ثمرات دیگری هم در قول به اقتضا و نقطه مقابلش عدم اقتضا جاریه؟ اینم سوال سوم. سوال چهارم این که میگن، خوب دقت کنید، این که میگن بنابر اقتضا عبادت فاسده اگر ضد عبادی باشه، بنابر لا اقتضا عبادت فاسد نیست، آیا نمیشه قائل به عدم اقتضا شد اما در عین حال گفت عبادت فاسده؟ یعنی فساد عبادت رو مشروط به وجود نهی نکنیم، نگیم حتما امر به شی باید مقتضی نهی از ضد باشه تا عبادت باطل باشه. میشه عبادت نهی نداشته باشه، نهی شرعی ها، ولی فاسد باشه. خیلی بحث مهمی آقایون، خیلی، و خوشبختانه تو مباحث آتیمون جا داره، یعنی این ردیف بودجه داره. سوال پنجم که دیگه تو برگتون نیست، منم نتونستم بهتون برگه رو امروز برسونم، انشالله فردا برگه دستتون میرسه. سوال پنجم تقریبا عکس سوال چهارمه. سوال چهارم چی بود؟ حالا عکسش رو بفهمیم. چهارمی بود که آیا فساد منحصر در اقتضا هست، یعنی قول به اقتضا، یا میتونه فساد باشه اقتضا هم نباشه؟ حالا عکسش کنید، عکسش چی میشه؟ سوال پنجم، آیا صحت، آیا اقتضا حتما فساد میاره، یا میشه اقتضا رو پذیرفت؟ بقیه رو شما بگید، ولی فساد رو نپذیرفت. یعنی یه راهی درست کنیم برای صحت. اینجاست که اگر تیز باشید، که انشالله هستید، اینجاست که سر و کله چی پیدا میشه؟ یه مسئله مهمی به نام ترتب. ترتب میدونید که حال یه وقتی جا نشسته آدم سوال میکنن، یا یه کسی اسم ترتب میاره، انسانم مثلا روش نمیشه بگه آقا این چی چیه، هی سر تکو میده. و چقدر خوب آدم راحت باشه آقایون، چقدر بعضیا راحتن، خودشونم کیفشو میکنن و قشنگ میگه این ترتب چیه، این من نمیدونم، کسش هم نمی کنه. بعدم اون طرف توضیح میده. من باز پنجشنبه دکتر بودم، ای هرچی میبینم برای شما میگم، تو مطب دکتر یه بنده خدای اومد برای دندانش، دکتر جوانی هم بود، گفت آقا این، من دکتر عمومی هم، این کار دکتر متخصصه، منم برات درست کنم یه سال 6 ماه میشه، چون اساسی نیست یه پولی فقط دادی تو، برو پیش متخصص. واقعا دوستان اینا حجت میشن بر ما روز قیامتا. یه دکتر جوان خیلی هم حال بگید مذهبی و اینا، نه با این دستیاراش هم گاهی میگفت و میخندید و حالا شما که میدونید چی بوده کجا بوده، خیلی هم اوپن بود به قول شما جوان ها، باز بود نسبت به بعضی مسائل، قشنگ گفت، گفت این جوریه. خب این خیلی قشنگه، ببینید این آدم لذت میبره. بعضیا چطور توی بعضی بهشت ها هستن، این حالت ها حالات من آقا عمومی ام، پولم بدی یه مدت راضی ام میشی، ولی کار من نیست، اساسی نیست این کار، باید بری پیش متخصص. اونم گفت خیلی ممنون، رفت. خب ببینید اینجور اگر کسی دقت بکنه، به هر صورت حالا نمیدونم چرا اینجور شد به چه مناسبت، ببینید بحث ترتب یعنی بگیم اقتضا رو بزنه، اقتضا رو خونسا کنه. آقا این 5 تا سوال که از امروز که وارد میشیم، باید شما چرا قوه به دست، به تعبیر من، ببینیم این سوالات چه پاسخی پیدا میکنه. البته من برگه رو فردا دستم میرسه یه ششی هم با 3 تا نقطه گذاشتم که ممکنه یه سوال ششمی هم، سوال هفتمی هم پیدا بشه، حالا بعد شما اضافه کنید، اگه شد خودمونم اضافه میکنیم. بذارید من آقایون شما رو خیلی منتظر نذارم، اجمالاً اطلاعات از این سوالات، یعنی پاسخ به این سوالات اجمالاً بدم، بعد البته میریم سراغ تفصیل مطلب. اما سوال اول چی بود؟ آیا اختصاص داره به ضد خاص یا در ضد عام هم اگر قائل به اقتضا بشیم تا نشیم فرق میکنه؟ اکثر میتونم بهتون بگم میگن اختصاص داره، و دو تا آدرس هم من دادم تو همین برگه که دستتون هست. ولی بهتون بگم بعضی ها گفتن نه، در ضد عام هم قائل به اقتضا بشیم تا نشیم فرق میکنه. گفتن اگر قائل به اقتضا بشیم، خب امر شدیم به ازاله، درسته؟ امر به ازاله. ضد عام ازاله چیه؟ ضد عام ازاله ترک ازاله است، درست؟ خب اگر این آقا اومد، اگر اومد ترک ازاله کرد، ضد عام دیگه، ترک ازاله کرد، گفتن اگر قائل بشیم به حرمت ضد عام، ایشون یک ترک واجب کرده، ازاله رو انجام نداده. یکی هم خود ترک ازاله حرمت داره، یعنی هم ترک واجب هم فعل حرام، هم ترک واجب هم فعل حرام، میشه دو تا گناه. اگر بگیم دو تا گناه میشه اصرار بر گناه دیگه، تا گاوماهی هم بینیم ها، بگیم عدالتش هم خراب میشه، فسق هم میاره. تو کلمات بعضی از آقایون این نکته رو شما میبینید، ولذا جواب سوال این بدید، ولو آقایان عمدتاً مثل خود کفایه بردن رو ضد خاص، اما ضد آن هم قابل طرحه. به عبارت دیگه میدونید اگر ما ثمره رو در فساد عبادت منحصر کنیم، باید بگیم فقط در ضد خاص دعوا هست، اگر ثمرات دیگری هم اضافه کنیم که سوال چهارم بود، اگر ثمرات دیگری هم اضافه کنیم، سوم بود، بله درسته، حق با شماست، اگر ثمرات دیگر هم اضافه کنیم ضد عام هم داخل میشه. حالا همینقدر دستتون باشه علما تا ادامه بحث ببینیم با ما چه کار میکنه. این سوال اول. سوال دوم چی بود؟ آیا اختصاص به باب عبادات داره یا تو معاملات و قرارات هم جاری میشه؟ آیا به عبادات اختصاص داره یا تو معاملات هم جاری میشه؟ مثلا فرض کنید کسی در وقت ازاله، در وقت ازاله رفت مشغول معامله شد، در وقتی که نودی للصلات من یوم الجمعه، مثال قرآنی بزنیم، امر به شیء، امر به نماز جمعه، رفت چه کار کرد؟ رفت دنبال معامله، دنبال کسب و کار. اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، امر به نماز جمعه مقتضی نهی از، مقتضی نهی از ضد دیگه، از جمله معامله. شما معامله حرام انجام دادی، مقتضی نهی دیگه. اگر بگیم فسادی که در عبادت گفتیم در معاملات هم میاد، قهره این معامله میشه فاسد. نمیدونم چقدر حساستون کردن دیگران یا نکردن، که قاعدتا نکردن. آقایون این بحث نهی از معامله و حرمت معامله، آیا فساد معامله رو در پی داره یا نداره، از بحثای مهم فقهه که خوشبختانه در اصول ما ردیف بودجه داره. کجا بحث میکنن اینو؟ اونجایی که میگن آیا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا نه. اکثرا هم که میگن نیست دیگه، میگن نهی از معامله مقتضی فساد نیست. ممکنه معامله حرام باشه ولی باطل نباشه. اینو تو اصول خواندید، تو فقه کجا خواندید؟ بگید خدا پدرتو بیامرزه، یادمون رفته، ببخشید اینجوری حرف میزنم. تو مکاسب مگه نخوندی؟ مکاسب محرمه. تو مکاسب محرمه وقتی کسب و کار حرام رو میشماره، بعد اون آخر آخر میگه ثم، شیخ حواستو جمع کن. ما اگه مواردی هم قائل به حرمت شدیم، قائل به فساد نمیشیم. ما گوش میکنید، به تعبیر اصطلاح حقوق جرم انگاری شده اما فساد انگاری نشده. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که دور از شأن شما اگر یه آقایی نیم کیلو هروئین فروخت به یه نفر، ممنوعه دیگه، جرم دیگه، شرعن هم که حرامه، هم قانونن جرمه هم شرعن حرامه، اما از اون آسمون خطاب میاد تحویلش بده، تحویلش بده. چرا این حرفو میزنم؟ چون لازمه صحت دیگه. مگه صحت؟ من میتونم میگم من معامله صحیحه ولی به تحویل نمیدم. اگه معامله صحیحه یعنی من پول هروئینو مالک شدم، اونم هروئین و مالکه، من به چه مجوزی مال مردم پیش خودم نگه دارم؟ یا تو بیع سلاح به دشمنان دین، یکی از آقایان معاصر تو بیع سلاح میگن بیع سلاح به دشمنان دین حرامم باشه، کاری به فساد نداره ها. یعنی یه کسی فرض کن سلاح داد، پهباد داد به رژیم صهیونیستی، لعنت خدا برش باد. خب صد بارم لعنت، طرف هم فور میبرن زندان که چرا پهباد فروختی به رژیم اشغالگر قدس، ولی از اون برم میگن سری پهبادا رو تحویل بده چون معامله صحیحه دیگه. ببینید اون وقت حرف میزنی، من عصبانیم، بهم حق بیدید. شارع مقدس اینجوری قانونگذاری میکنه که معامله، بله بعضی وقتا مثلا صیغه خواندن حرامه، اون حواستون باشه، ولی وقتی نهی از مسببه، این تو بحث اقتضا میاد. آیا اقتضا فقط دال بر فساد عبادات که کفایم داره یا فساد معاملاتم داره؟ ما دوستان، من یادم نیست از چی، ولی همیشه معتقد بودم نمیشه جدا کرد فساد تکلیفی رو از فساد وضعی. بله عقلا نمیگم نمیشه ها، عقلا ممکنه. مثلا یه پدری به پسرش بگه بد کاری کردی، مثلا این فرش رو فروختی به فلانی، ولی حالا که دادی تحویلش بده. عقلا من قبول دارم تلازم نداره، ولی عرفا ملازمه داره. چطور به ما یاد دادن که بین حکم وضعی و تکلیفی ملازمه نیست؟ گاهی وضعی هست تکلیفی نیست، گاهی تکلیفی هست وضعی نیست، گاهی هم که هیچ کدومش نیست، گاهی هم هر دوش هست. نه اصلا جعل فساد تکلیفی، اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده یعنی حرمت، فرق نمی کنه این ضد معاملی باشه یا عبادی باشه، عبادی باشه یا معاملی باشه. حالا بریم جلوتر. آقایون عرض می کنم اگه مناسبت شد اشاره می کنم، یکی از کسانی که اینجا باید تحسینش بکنیم و بگیم رحمت الله علیه، مرحوم آقا مصطفی خمینیه. آقا مصطفی خمینی میگه که همین حرف ما رو، البته نه در قالب قاعده، میفهمد که اگر مثلا شارع یه چیز رو تحریم کرد یا ممنوع کرد، حالا اگه عبارتش براتون بیارم که از خودم چیزی نگم شاید بهتر باشه، شما یه صلواتی بفرستید. بله نه پیدا نمی کنم دیگه، شما صلوات شما. بسیار، حالا تو بحث ما تأثیری نداره. الان سوال سوم چی بود آقایون؟ بلندتر.
میگه فرمودید که اگر معامله فاسد باشه، خود معامله حرام باشه، عرفاً فاسده، چه اشکال داره بگیم یعنی فساد رو قائل نشیم، بگیم تو اون موارد خاصی که میفرمایید عنوان ثانویه، این به خاطر عنوان ثانویه مثلا تحویل نمیشه داره، اصلش فساد نیست ولی
خودش اقتضا میکنه. معامله سلاح به دشمنان دین وقتی نهی شد، برای وقتی حرام شد، برای فساد با دنبال عنوان ثانوی بگردیم؟ یعنی غیر از این عنوان به اصلاح به دشمنان دین
من
دیگه باید عرفن این طوریه، مگه خلاف ثابت بشه؟ حالا برای این که حس نکنید ما تنها هستیم، محقق اردبیلی، محقق اردبیلی در اون بحثی که انشاءالله میاد اقتضای نهی فساد معامله را داره عرفن. اون وقتا که من میدیدم کلام ایشون رو، حس میکردم کلام ایشون معلوم نشده، گوش میکنی؟ و چون فهمیده نشده، اشکال ناوارد بر ایشون گرفته شده. خواستم بگم که قبل از ما هم بزرگان این حرفو زدن، قبل از ما هم این حرفو زدن. فکر کنم شیخ و استاد ما حضرت وحید هم تو بعضی از بحثا این نظر رو داشتن اینجور تو ذهنمه، ولی حالا چون الان دارم به حافظم اعتماد میکنم میگم ظاهرم. بذارید حالا بحثش اونجا دیگه.
اشکالی داره مثل امثال به اصطلاح به اعداء دین رو مثل بعضی از معاملات بگیریم که اساساً نهی داره، مثل قمار، یعنی شبیه سایر معاملات اینو نگیریم، اینو یه ماهیت متفاوت از بقیه معاملات بگیریم.
ببینید اون مال وقتی است که خود عنوان عنوان حرام باشه، به اصطلاح نه، به اصطلاح از عناوین خاصه محرمه نیست. علاوه بر اون که قمار میکنه پولم نگیره کار حرام کرده، این بی اصلاح میکنه تحویل نده کار حرام نکرده، یه صیغه خوانده، فرق میکنه با اونجا. بذارید چقدر علاقمندید که رعایت ترتیب بحث نشه. بابا این خودش ردیف بودجه داره، اگه نداشت من گردنم از مو باریکتر بحث میکردم. یا مثلا کارتون خواب بود، تعبیری که ما داریم کارتون خواب، بحث میکردم. وقتی خود جا داره ردیف داره بناس برسیم، چرا حوصله ندارید؟ و اما نکته سوم، سوال سوم، آیا منحصر است ثمره به فساد عبادت، حالا اضافه کنید و فساد چی؟ معاملات، یا ثمرات دیگری هم مترتب بر اقتضا؟ شاید رفتار بعضی ها اقتضا میکنه که منحصر کنن در همین ثمره، یعنی فساد عبادت. خود آقای کفایی داره چیکار میکنه؟ اما بتون بگم بعضی ها گفتن نه، این مسئله ثمرات دیگری هم داره، مثلا غیر از فساد عبادت که آقای آخوندم میگن، حرمت عبادت، حرمت زد. مرحوم آقای مشکینی میگه من تعجب میکنم، حالا این عبارت منه ها، نقل به زبانه ها، میگه من تعجب میکنم چرا حرمت رو نمیگن. بعد میفرماید شاید حرمت رو نگفتن نه قبول نداشتن. اصلا دقت کردید که از طریق حرمت رفتیم سراغ فساد، مگه این نشد؟ گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یعنی ضد حرامه پس فاسده. از خود کفایم این در میاد، ولی این به عنوان ثمره که بگیم حرمت هم از ثمراته، خیلی هم محل بحث واقع شده اتفاقا، بعضی هم با ایشون درگیر شدند و اینها. علی حال من ثمرات دیگر رو این قرار نمیدم بگم علاوه بر فساد و حرمت، این که معلومه. مثلا بحثی که من دوست دارم مطرحش کنم چون خیلی جاها به درد میخوره، بحث تعدد معصیت و تعدد بگید آقا گناه، و بعد بره تو اصرار و اصرار بر گناه، عدم اصرار بر گناه. اونجاها که بگیم کسی که امر به شیء میشه بعد این امر رو انجام نمیده، امر رو انجام نمیده، هم داره ترک واجب میکنه هم داره فعل حرام انجام میده. آقا ازاله رو گذاشته کنار رفته راحت خوابیده، خب این خوابش حرامه از باب اقتضا، ترک واجب هم که کرده، ازاله رو ترک کرده. اگر اصلا یه چیز دیگه، اگر رفت اجیر شد ازاله نکرد، رفت اجیر شد برای یه نفر کار کرد، بگیم اگر اجارش حرام باشه، کارش حرام باشه، اجرتش هم حرامه. خلاصه چی میگن، شیرو باز کردن که ثمراتی مترتب میشه. حالا باید ببینیم، ما اینجا دوستان حرف داریم مقابل کسانی که خواستن این ثمراتو بیارن، حرف داریم و عقیدم اینه چون جاهای مختلف به درد میخوره اینو باید روز آینده بحث کنیم. سوال بعدی چی بود؟ این بود که اگر ما قائل به فساد نشدیم، اصلا فرض کنید ما قائل به فساد نشدیم، باید بگیم اگر زد رو انجام داد عبادیم بود، زد صحیحه. حالا همین تو مثال ازاله، اگر ازاله نکرد، تو درس ما هم اومده که یاد گرفته امر بشه مقتضی نهی از زد نیست، لذا موقع ازاله رفته نماز خونده. بگه ما تو درس اینجوری شنیدیم مقتضی نهی از زد نیست، پس این عمل من حرام نیست. آیا برای عبادت صرف حرام نبودن کافیه؟ آقایون بعضی چیزا مبعد هست ولی حرام نیست. اگر یه چیزی مبعد باشه، اراده مولا پشتش نباشه، ولو حرام هم نباشه، آیا میشه عبادت بشه؟ خیلی ها میگن غیر از این که عبادت نباید نهی داشته باشه، باید اراده مولا هم پشتش باشه. دیگه شما وقتی مأمور به ازاله هستید، اراده مولا که پشت صلات نیست. حالا بگو صلات حرام نیست، میتونی بگی صلات مراد شارعه؟ این که غلطه، خلاف دروغه. شارع ازاله خواسته الان از من، نماز نمیخواد، در حالی که نماز اگر بخواد عبادت بشه صحیح باشه، باید اراده شارع پشتش باشه. میخوام عرض کنم معذرتون، اینجا یک اندیشه وجود داره که این که میگن فساد عبادت از آثار قول به اقتضا هست، نه، ممکنه فساد باشد ولی قائل به اقتضا هم نشویم. الان خود من که اینجا دارم با شما حرف میزنم، خود ما قائلیم که عبادت باطله در وقت امر به یک واجبی، ولو تو درس هم صریحا گفتیم که ما قائل به اقتضا نیستیم، چون عبادت غیر از نهی نداشتن چیزای دیگه هم میخواد، چیزای دیگه هم میخواد، اینجا اراده نیست. خب سوال آخری چی بود که گفتم پای ترتب میاد؟ سوال آخری این بود که آیا میشود قائل به اقتضا شد؟ قدرت خدا رو ببینید، فکر علما به کجاها رسیده که فکر جن هم نمیرسید. قائل به اقتضا بشیم، یک، طبیعتاً باید بگیم حرامه دیگه، کارم عبادت باشه نه توسلی که بگید قصد قربت نمیخواد، عبادت باشه، در این حال عبادت صحیح باشه. اینو اسمش میزنه آقایون ترتب، بلدید دیگه، معناش اینه که به طرف میگن برو مسجد رو تمیز کن، مسجد رو تمیز کن، برو جلسه، تو مثالی که براتون زدم الان وقت جلسه است، ولی این آقا واجب و بذاره کنار بیر سراغ نماز. بگیم در واقع این طور میشه، عزل نجاست عن المسجد، اما و این عصیت، اگر معصیت کردی ازاله نجاست نکردی، لااقل خدا بابا تو بیامرزه، نماز تو بخون، فصله. به نظرم مرحوم آقای مظفره میگه از راقی ترین و مترقی ترین فکر اصولی همین فکر ترتبه، و شما میدونید این خیلی اثر داره. گاهی وقتا آقایون آدم مخصوصا جایی که اولویت ها رو تشخیص نمیده، اینطور نیست که من و شما همیشه اولویت ها رو درست تشخیص بدیم، اگرم ببریم تو مثال های سیاسی اجتماعی، خیلی از وقتا حکومت اولویت ها رو تشخیص نمیده، در واقع اهم رو ول میکنه، چی رو میگیره؟ مهم رو میگیره. حالا اگر این مهم عبادت باشه، این مهم عبادت باشه، مردم طلبش دارن، مطالبم کردن طلبشونو، ایشونم میتونه طلب مردمو بده، ولی شلندازه، مسامحه کاره، همش هم تو مسجده، سه وعدم میره مسجد، البته دستش درد نکنه، حالا مسجد بینیم خب میگیم چرا میره مسجد، اما خب این اهمو که نزد شارع اداء دین باشه، واجب فوری باشه، رها کرده داره غیر اهم رو انجام میده، مهم رو انجام میده. این اگر قائل به ترتب بشیم، آقایون اینجور آدما نمازاشون درسته، روزهاشون درسته، کاراشون راه اصلاح داره، اما اگر ترتب و قبول نکنیم که شدیداً هم محل بحثه. من دوست دارم از امروز آقایونا رو این نهاد ترتب هم فکر کنید، تا انشاءالله، حالا از این به بعدم تعطیلیمون زیاد میشه دیگه، مرتب درس نیست، تا بعد حالا هر وقت نوبتش شد ببینیم قائل به ترتب میشیم یا نمیشیم. آقایانی که بخواد خلاصه کنیم، ما اول بحث ثمره، کاری که آقای آخوند نکردن، دیگران نکردن، ما اومدیم در قالب 5 تا سوال مطالب آینده رو در آوردیم، و برای اینکه زیاد شما رو منتظر نذاریم جواب اجمالی دادیم. حالا انشاءالله در از فردا دیگه تفصیل بیشتری، البته من ممکنه بعضی بحثانم فاکتور بگیرم تو این دوره، بگم خودتون مطالعه کنید، بعضی هاشو البته اونه که به نظرم خیلی لازمه انتخاب میکنیم. الحمدلله رب العالمین.